بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. فمنها قوله تعالی اوفو بالعقود دل على وجوب الوفاء بكل عقد والمراد بالعقد مطلق العهد كما فسر به في صحيحة ابن سنان المرویه فی تفسیر علی ابن ابراهیم او ما یسمى عقدن لغتن و عرفن والمراد بوجوب الوفا العمل بمقتضاه العقد فی نفسه به حسب دلالت لفظیه نظیر الوفا بالنذر. در درس قبلی مرحوم شیخ فرمودن اصل به معنای استصحاب در بی و در غیر بی جاریه، اصل به معنای قاعده باز در بی و غیر بی جاریه، اصالت اللزوم به معنای قاعدت اللزوم هم در بی جاریه و هم در غیر بی در بقیه عقود. چرا؟ برای اینکه اکثر عموماتی که بر این قاعده دلالت کردن به قاعده لزوم دلالت کردن شامل عقد غیر بی هم میشه. بعد فرمود ما این عمومات را در مسئله معاتات بیان کرده ایم و در همین جا هم همین عمومات را بیان می کنیم تا برای طالب آسون بشه، نرد دوباره معاتات را بگردد و اون عموماتی که دلالت بر قاعده لزوم کرده اونا را پیدا بکنه. یکی از اون عمومات آیه شریفه اوفو بالعقوده. اوفو امر، صیغه امر ظاهر در وجوبه یا هیئت امر صیغه امر برای خصوص وجوب وضع شده، یا اگر برای قدر مشترک بین وجوب ندب که مطلق طلب باشه و شده باشه کثیراً در وجوب استعمال شده، اطلاقش منصرف به وجوب و ظاهر در وجوبه. علا ای حال ظهور صیغه امر در وجوبه. پس بنابراین اوفو دلالت میکنه بر وجوب وفا. مرحوم شیخ که معنا میکنه میفرماین اوفو دلالت کرده بر وجوب وفا بی کل عقدین، کلیتش هم از الف لام العقود استفاده شده، چون جمع محلای به الف لام افاده عموم میکنه. اوفو بالعقود یعنی واجب وفا کردن به همه عقد. حالا ببینیم مراد از عقد چیه. ایشون میفرماین مراد از عقد یا مطلق عهد، مراد از عقد مطلق پیمانه، مطلق التزامه، بیعن کان او غیر بیعن، طرفینی باشه یا یک طرفه باشه، مراد مطلق عهده. به طوری که در صحیحه ابن سنان عقد را به مطلق عهد تفسیر کرده، پس بنابراین لغت عهد از عقد اعم. عهد یعنی التزام، پیمان. التزام پیمان یک طرفه باشه، نظیری ایقاعات، یا دو طرفه باشه که به قبول احتیاج داشته باشه، مثل بیع، اجاره، نکاح و امثال. یا مراد از عقد، عقد لغوی است که لغتم و عرفم با عقد بگن، یعنی قائم به طرفین باشه، با ایجاب و قبول دوتای قائم باشه. اینم راجع به کلمه عقد و لغت عقد. حالا ببینیم آیه دلالت دارد عمل به عقد واجبه، وفا به عقد واجبه، یعنی اون چیزی را که الفاظ عقد به حسب دلالت لفظیه و لغویه او را اختزا می کنه، اون چیزی که به حسب دلالت لفظی اراده شده، مراد از وجوب وفا عمل کردن به مقتضای عقده، یعنی اون چیز را که عقد به حسب دلالت لفظی او را اختزا میکنه، واجب انسان به او عمل بکنه. مانند نظیر وفا به نظر، اوفو به نذور، یعنی واجب وفا به نظر، یعنی اون چیزی که نظر به او دلالت میکنه، اون چیزی که نظر به حسب دلالت لفظیه او را اختزا میکنه، واجب انسان به مقتضای نذر وفا بکنه. اگه نذر صوم کرده، واجب صوم روزه بگیره. اگر نذر کرده ولی صدقه بدهد، واجب به صدقه دادن عمل بکند، به طور که در اوفو به نذور، یعنی عمل به مقتضای نذر واجبه، در ماننفی هم عمل به مقتضای عقد واجبه. اگر عقد دلالت بکند بر زوجیت، مقتضای عقد زوجیت دائمه باشه، واجب طرفین به زوجیت دائمه، به مقتضای زوجیت عمل بکنند. اگر عقد اقتضا بکند وجوب وفا را موقت به زمان، نظیر عقد انقطاعی یک ساله، دو ساله، واجب عمل بکند به مقتضای عقد. اگر عقد انقطاعی یک ساله است، یک سال وفا بکنه. اگه مقتضاش به دو سال زمان موقته، دو سال واجب وفا بکنه. در عقد اجاره وفا به مقتضای عقد اجاره موقته، زمان قیدشه، خانهش را یک ساله اجاره داده، دو ساله اجاره داده، نمیدانم یک ماه و یک روزه اجاره داده، واجب اجاره بکنه، واجب عمل بکند به مقتضای اجاره، یک سال، دو سال، یک ماه، یک روز، هر چی که عقد اقتضا بکنه. حالا در مانع حنفی که بیه، اگر عقد دلالت بکند عاقد مال خودش را به غیر تملیک کرده، عاقد گفته است بیع تو هادا بی هادا، این مال را به این قیمت فروختم، یعنی این مال را تملیک کردم در عوض این پول، عقد دلالت کرده عاقد مال خودش را به غیر تملیک کرده، اوفو بالعقود میگفت که به مقتضای تملیک واجبه، عاقد به مقتضای تملیک واجب وفا بکنه، چون در مقتضای عقد بی وجوب وفا موقت به زمان نیست، واجب یک سال به مقتضای عقد وفا بکنه، واجب دو سال اون چه که تملیک اقتضا کرده به او وفا بکنه، چون قید زمان در او نیست، موقت به زمان نیست، مطلقه. مطلقا به مقتضای عقد بی عمل کردن واجبه. آثار ملکیت مخاطب را مترتب کردن واجبه. پس نتیجه می شد که بدون رضایت مالک فعلی، مالک اول اون مال را از او بگیرد و در او تصرف بکند، این شکستن مقتضای اون عهد و پیمانه. عهد و پیمان خودش را شکسته، عقد خودش را نقض کرده. وفا و عمل به مقتضای عقد واجبه، پس نقض عقد حرامه. عرض کردم چون مطلقه، قید زمان در اون نیست، اطلاق وجوب وفا به عقد و اطلاق حرمت نقض عقد، اطلاقش شامل تصرفات بعد از فسخ هم میشه. اگر احدهما بدون رضایت دیگری معامله را بیاد فسخ بکند، بگد فسختو، اطلاق وجوب وفا و اطلاق حرمت نقض شامل اخذ و تصرفاتی که بعد از فسخ واقع بشه شامل اونام هست. به اطلاق آیه تصرفات بعد از فسخ هم حرامه. وقتی که تصرفات بعد از فسخ حرامه، این مساوی با لزوم بی. پس معناش این است که بی لازمه. اگر بی لازم نبود، اگر بی جایز بود، با فسخ عقد بی منحل می شد. بعد از انحلال عقد بی تصرف در مال بعد از فسخ حرام نمی شد. این حرمت تصرفات و نقض مقتضای عقد بی بعد از فسخ، این مساویش با لزوم بی. خب پس آیه مبارکه اول دلالت کرد بر یک حکم تکلیفی و او وجوب وفا به مقتضای عقد، حرمت نقض مقتضای عقد، و از این حکم تکلیفی ما یک حکم وضعی استفاده کردیم. اون حکم وضعی همون فساد فسخه، بطلان فسخه، صحت و بطلان از احکام وضعی است. از حرمت تصرف فاسق بعد از فسخ ما چشم میکنیم این فسخ فاسق باطل بوده و فاسد بوده و بی لازم بود. بعد مرحوم شیخ میفرمان، بلکه در اصول در رسائلم به همین مطلب اشاره فرمودن که اصل حکم وضعی معنا نداره. حکم وضعی استقلالا از قبل اشاره جعل نشده، بلکه تمامی احکام وضعیه از یک حکم تکلیفی انتزاع میشه. زوجیت یکی از احکام وضعی است. از اباحه نظر، از اباحه وقت بعد از عقد نکاح که اباحه یکی از احکام تکلیفی است، از او انتزاع میشه زوجیت. در مانحنفی از حرمت تصرف در مال بعد از فسخ استفاده میشه، انتزاع میشه بطلان فسخ و فساد فسخ. پس اگر در السنه فقها با این آیه مبارکه استدلال به لزوم بی شده، به همین ترتیب استدلال شده است که ما خدمتتون عرض کردیم. حالا تطبیق بکنیم. اگر در تطبیق احتیاج به توضیح بیشتر داشته باشه، در تطبیق عرض میکنم. فمنها قوله تعالی اوفو بالعقود، منها ضمیر به عمومات برمیگرده، از اون عموماتی که دلالت کرده به لزوم بی، از اون عمومات یکی این آیه مبارک است که اوفو بالعقود. دل علا وجوب الوفا بکل عقدین، این آیه مبارکه دلالت کرده بر وجوب وفا به هر عقد، اما به وجوب وفا دلالت کرده در خارج عمل کردم، به وجوب وفا هیئت امر که اوفوز هیئت امر دلالت کرده بر وجوب، عرض کردم یا صیغه امر هیئت امر هیئت افعل برای خصوص وجوب وجه شده، یا برای مشترک بین وجوب ند. اگر برای خصوص وجوب وجه شده پس دلالت میکنه بر وجوب وفا وضعن، اگر برای قدر مشترک وجه شده چون کثیرن در وجوب استعمال شده به خاطر کثرت استعمال منصرف به وجوبه، پس هیئت اوفو دلالت بر وجوب وفا کرده به کل عقد، به هر عقد وفا کردن واجبه، کلیتش هم از الف لام العقود استفاده شده چون جمع محلا به الف لام افاده عموم میکنه. والمراد بالعقد مطلق العقد، مراد از عقد که عقود جمع اوست مطلق عهده، مطلق یعنی بی باشه غیر بی باشه، طرفینی باشه یا یک طرفه باشه. اگر عقد به معنای مطلق عهد باشه، مطلق التزام، شامل بی و غیر بی میشه، اعم از بی میشه، کما فسر به فی صحیحت ابن سنان. عقد به مطلق عهد تفسیر شده در روایت صحیحه ابن سنان که در تفسیر علی ابن ابراهیم این روایت و این صحیحه روایت شده. یا مراد از عقد مطلق عهده، مطلق عهدم باشه شامل بی میشه. او ما یسمى عقدن لغتن و عرفن، یا مراد از عقد اون چیزی که لغتن و عرفن بر او عقد اطلاق بشه. حالا بریم سراغ وجوب وفا. والمراد به وجوب وفا، مراد از وجوب وفا که به عقود خودتون عقد خودتون وفا بکنید، مراد از وجوب وفا العمل به مقتضاه العقد فی نفسه به حسب دلالت لفظیه، وجوب عمل به اون چیزی که عقد به حسب دلالت لفظیه او را اقتضا کرده. اگر عقد به حسب دلالت لفظیه دلالت بر زوجیت کرده، عمل به زوجیت واجبه. اگر مقتضای عقد تملیک منفعته مثل عقد ایجاره، عمل به او واجبه. هر معنایی را که الفاظ عقود به حسب دلالت لفظی بر اون معنا دلالت کرده، عمل به او واجبه، وجوب وفا مقصودی. نذیر الوفا بالنذر، مانند وفا به نذر، به طور که وفا به نذر واجبه، یعنی اون چیزی اون مطلبی را که الفاظ نذر دلالت به اون مطلب کرده، اون چیزی را که خود نذر او را اقتضا کرده، عمل به او واجبه. اگه نذر دلالت کرده بر التزام به صوم روزه گرفتن واجبه، اگر نذر اقتضا کرده صدقه دادن را، گفته لله علیه بله ان اتصدق کذا، واجبه به مقتضای او به حسب دلالت لفظی عمل بکنه، مالش صدقه بده. در ما نحن فی فاذا دل العقد مثلا على تملیک العاقد ما له من غیره، در عقد بی اگر عقد دلالت بکند عاقد مالش را به غیر تملیک کرد، گفت ملک تو که کذا بی کذا، به تو که کذا بی کذا، ملک تو که کذا بی کذا، که یکی از سیاق عقد بیعه دلالت کرده این عاقد مالش را به غیر که ما از او تعبیر میاریم به مشتری، مالش را به مشتری تملیک کرده. وقتی که عقد دلالت کرده به تملیک عقد مالش را به غیر، وجب العمل بما یقتضیه تملیک، اون چی که تملیک اقتضا میکنه به عمل کردن واجبه. من بیان ما موصول است که ما یقتضیه تملیک، ما یقتضیه تملیک عبارت است من ترتیب آثار ملکیت ذالجل غیره، باید آثار ملکیت غیر را بر اون مال واجب مترتب بکنیم. وقتی که آثار ملکیت را مترتب کردن واجب باشه، فاخذه من یده به غیر رضا، حالا باید بره مبی را از مشتری بدون رضایت او اخذ بکنه. و تصرف فیه کذالک، تصرف بکنه در اون مال بدون رضایت طرف، این کار نگزون لمقتضا ذالک الاد، این شکستن مقتضای این پیمانه، شکستن مقتضای این التزامه. این ملتزم شده بود مالش ملک غیر باشه، ملتزم شده بود به تملیک مالش به غیر، حالا بره بدون رضایت او مال از او بگیره و در او تصرف بکند، این شکستن مقتضای عقده، فهوه حرام. نقض مقتضای عقد حرامه، وفا به مقتضای عقد، عمل به مقتضای عقد واجب، نقض مقتضای عقد حرام. فعیدا حرمه بی اطلاق لایه، مراد از اطلاقی ایشون میفرماین اطلاق از نظر زمانه، یعنی این آیه دلالت کرده به وجوب وفا، زمان قیدش نیست، وفا واجبه، یک سال واجبه، دو سال واجبه، چون زمان قیدش نیست پس اطلاق آیه دلالت میکنه بر حرمت جمیع ما یکون نقدا لمضمونه، هر چی که شکستن مقتضای عقده مضمون عقد را به هم زدنه، مضمون عقد را، قرارداد را زیر پا انداختنه، اطلاق آیه دلالت میکنه بر حرمت نقد مطلق. و منها التصرفات الواقع بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه، یکی از اون تصرفات، اون تصرفاتی که بعد از فسخ متصرف بدون رضایت صاحبش واقع بشه. یکی میاد میگه فسخت هذا البيع، بعد از فسخ مال را از اون میگیرد و تصرف میکند، این تصرف بعد از فسخ هم از اون تصرفاتی است که اطلاق آید دلالت کرده بر حرمت. کان هذا لازما مساویا للزوم له، کان هذا یعنی این حرمت تصرفاتی که بعد از فسخ واقع بشه، این حرمت تصرفات بعد از فسخ لازمه ای اطلاق حرمت تصرفه. آیه که دلالت کرده بر حرمت تصرف مطلقا، لازمش حرمت تصرفاتی است که بعد از فسخ این تصرفات واقع بشه، پس این لازمه اطلاقه، مساویان للزوم لک، این مساویش با لزوم یک، شما بگید عقد بی لازمه یا بگید بعد از فسخ هم تصرفات فاسق در مال حرامه، هر دو یکیه، مساویش از نظری، ولی مراد مساویش با لزوم بی، لزوم یعنی شما بگید بی لازمه یا بگید نخیر. بی طوریست که بعد از فسخ عهد ما بدون ذاتم فاسق تصرف بکند حرامه، مساویش با لزوم یعنی. و عدم انفساخه به مجرد فسخ عهد ما منفسخ نمیشه، مجرد این که یکشون فسخ بکنه. کلمه مجرد هم معنا داره. من کرات خدمت آقایان عرض کردم بلی، کلمه مجرد تکیه زبان نیست، این معنا داره. مجرد فسخ یعنی فسخ یکی مجرد باشه. مجرد از چی باشه؟ مجرد از رضایت طرف دیگر باشه. یعنی یکی فسخ بکنه توأم با رضایت دیگر باشه، این بلی اقاله است و تقایله. اما فسخ بکنه، فسخش مجرد فسخ از رضایت طرف دیگر خالص مجرده، این فسخ بلی باطل است و بی با فسخ رو منفسخ نمیشه. فیستدل بالحکم تکلیفی، پس استدلال میشه به سبب حکم تکلیفی که وجوب وفا حرمت نقضه، استدلال میشه علل حکم الوضعی ان فساد الفسق من عهدهما بغیر رضا الاخر. فسق یکی باطل بدون رضا دیگر فسقش فاسده. فساد فسق از این حکم تکلیفی که بعد از فسقم تصرف برای فسق کننده حرامه، از این حرمت تصرفات واقع بعد از فسق ما کشف میکنیم بطلان فسق را. فساد و صحت از احکام وضعی است. اصلی تعریف احکام وضعی است که ما یو خدم من الشارع خارجن عن الاحکام الخمسه و هو معنی لزوم. فساد فسق هم معنی لزومه. شما چی بگید؟ در بی فسق عهده ما بدون ذات دیگری فاسده، چی بگید؟ بی لازمه. این از نظری معنی یکیه. بل قد حق قفل اصول، ما کدوم از حکم تکلیف یا حکم وضعی کشف شد، بلکه در اصول تحقیق شده است که الا معنا للحکم. حکم وضعی اصلا وجود نداره. حکم وضعی الا منتدی من الحکم تکلیفی. احکام وضعی همش انتدا شده است از یک حکم تکلیفی در مورد او. مثلا به طور که خارج نرز کردم، زوجیت از احکام وضعی است. این زوجیت وجود خارجی نداره، یک حکم انتدایی است. شارعی که گفته بعد از عقد نکاح ملاقات مباحه، نگاه کردن مباحه، از اباحه نظر، از اباحه وجه انتدا شده است زوجیت. حریت از احکام وضعی است. شارع وقتی که به عبد بعد از آزاد شدن که مولا بگد انت حر فی سبیل الله، شارعه میگه حالا اطاعت مولا بر تو واجب نیست. از این عدم وجوبی اطاعت مولا انتدا میشه حریه. همه احکام وضعیه به همین قراره. ولایت، ولایت پدر از احکام وضعیه است. مسئله ولایت حکم وضعیه. بنا به عقیده مرحوم شیخ، البته مرحوم آخون مخالف است، تا مرحوم آخون در بعضی از احکام وضعیه معتقد است که استقلالا وضع شده، به طور که در کفایه مبسوطا وضع کردنشون. ولی به عقیده مرحوم شیخ همه احکام وضعیه یک حکم تکلیفی انتدا شده است، از اون حکم تکلیفی که مناسب با این حکم وضعی است. مثلا ولایت ابوجد انتدا شده است برای ابوجد تصرف در مال طفل جایزه. از جواز تصرف در مال طفل حکم ولایت انتدا شده. بلی در اصول تحقیق شده است که حکم وضعی اصلا نیست، معنا نداره، مگر اون چیزی که از حکم تکلیف انتدا میشه. و من ما ذکرنا از این بیانات ما ظهر ضعف ما قیل، ظاهرا مرحوم علامه است در کتاب مختلف، ایشان آمده که این آیه دلالت بر لزوم نمیکنه. اوف بلوکو دلالت میکنه بر مقتضای عقد، وفا کردن واجبه. حالا مقتضای عقد لزوم باشه، به لزوم عقد وفا کردن واجبه، مقتضای عقد جواز باشه، به جوازش عمل کردن واجبه. پس لزوم جواز را باید از خارج بفهمیم، نه اینکه از وجوب وفا از این آیه بفهمیم بی لازمه یا لازم نیست. مرحوم شیخ میفرماید از این بیانات ما از کیفیت استدلال به آیه اوفو بالعقود به لزوم بی ظهر از ضعف و ماقیل من ان معنا وجوب الوفا بالعقد، معنا این که به عقد وفا کردن واجبه، العمل بما یقتضی، یعنی عمل به مقتضای عقد واجبه، ما یقتضی من لزوم و جواز، ما یقتضی لزوم باشه یا جواز باشه. پس لزوم جواز از خارج ما باید بفهمیم، به مقتضای عقد گفته وفا کردن واجبه، مقتضای عقد به مقتضای عقد وفا کردن واجبه، مقتضای عقد لزوم باشه یا جواز باشه. پس لزوم جواز را ما بعد از بیانات ما ضعف مطلب تمام شد. فلا یتم الاستدلال به علی اللزوم، مرحوم علامه میگه پس استدلال به وجوب وفا بل لزوم بی درست نیست. مرحوم شیخ میفرماید از بیانات ما ضعف این مطلب معلوم شد. توضیح ضعف این لزوم و الجواز من الاحکام شرعیت للعقد، لزوم جواز از احکام شرعیه عقدن، از مقتضای عقد نیستن. شارع به بعضی از عقود حکم به جواز کرده مثل هیبه، به بعضی از عقود حکم به لزوم کرده مثل بی، مثل وقف و امثال اینا. ولیسا من مقتضیات العقد فی نفسه معقت نظر ان حکم شاره، لزوم جواز از مقتضیات عقد نیست که شو میگه به مقتضای عقد وفا کردن واجبه، مقتضای عقد لزوم باشه یا جواز باشه. ما میگیم لزوم جواز عقد اقتضا نکرده، از مدلولات الفاظ عقد نیست. به تادا به هادا دلالت بر لزوم بی یا دلالت بر جواز بی نداره، الفاظ عقد بی دلالت بل لزوم جواز نداره، لزوم جواز از احکام شرعیه. نم هذا المعنا، این معنا عنی وجوب الوفا بما یقتضیه العقد فی نفسه، اینکه وفا به مقتضای عقد واجبه، به دلالت الآیه، به دلالت الآیه متعلق به یقتضیه العقد، یعنی اون چی که عقد به دلالت آیه اقتضا میکنه، این وجوب وفا که بلی به دلالت آیه از مقتضای عقد، حکما شرعیا للعقد، این یه حکم شرعی است برای عقد، نه اینکه وجوب لزوم و وجوب وفا به مقتضای عقد از مقتضیات عقد. مساویا للزوم، مساویش با لزوم بی، بگید وفا به مقتضای عقد واجبه یا بگید بی لازمه، هر دو یکی است. بقیه فردا انشاءالله.